بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی. بیننده برنامه ماه خدا شدید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما بیننده عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله که در این ماه عزیز، ماه پربرکت، ماه میهمانی خدا، همه ما انشاءالله از خدای بزرگ مهربان برکاتی رو بگیریم و مورد رحمت پروردگار بزرگ مهربان قرار بگیریم انشاءالله. خدمت شما هستیم با برنامه ماه خدا. انشاءالله تا یک ساعتی رو روی آنتن قرار خواهیم گرفت با پخش زنده از این شبکه مقدس و در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای واسعی عزیز هستیم. دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیو برنامه حضور پیدا کردن. باشون سلام علیکی میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز، من سلام میکنم خدمت شما، تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شیعیان امیرالمومنین هر کجای این کره خاکی که دارن تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون. تبریک عرض میکنم اولا محضر مولامون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد هم خدمت همه شیعیان امیرالمومنان سلام الله علیه. و همین اول کاری دعا میکنم انشاءالله که خدا هرچه که به خوبان درگاه خودش در ماه رجب و شعبان عنایت کرده انشاءالله به همه دوستان امیرالمومنین هم عنایت بفرمایند. من در خدمت شما هستم.
برم خیلی خوش اومدید. خدمت بیننده عزیز عرض کنم که لحظات پربرکتی رو داریم پشت سر میگذاریم. لحظات بسیار زیباست و خواهش میکنم از همه شما ما را از دعاهای خودتون بی بهره نکنید. این ماه عزیز، ماه پربرکت، ماه میهمانی خدا، مطمئن هستیم درهای رحمت به سوی همه بنده ها بازه. پس دعا کنیم که خدای بزرگ مستجاب کنه. اگر دقت کرده باشین در ماه‌های گذشته، ماه شعبان رو که ما پشت سر گذاشتیم و ماه‌های گذشته، هر ماهی بر خودش یک برکاتی داره. از استاد عزیز امشب می‌پرسیم، چون امروز روز اول ماه مبارک رمضان بود، می‌خوایم این چند روز رو خدمت عزیزان باشیم و خدمت شما بیننده‌های عزیز که این ماه رو ان شاء الله با روزایی که می‌گیریم از صمیم قلب درکش کنیم و برکات رو ان شاء الله از خدای بزرگ بگیریم. از استاد عزیز می‌پرسیم، استاد از برکات ماه مبارک رمضان بفرمایید که واقعا شیرین هست و این شیرین رو صد برابر کنید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما که حرفی نداریم، واقعا برکت ماه مبارک رمضان رو اولا اولیاء خدا درک میکنن. ما هم یه شمه ای از کلمات حضرات معصومین علیهم صلوات الله که به ما رسیده، خب یک ابوابی رو برای ما هم باز میکنه. خب مستحضر هستید، پیغمبر خدا یک خطبه ای دارن که حالا بین ماها معروف به خطبه شعبانیه، ولی تمام این خطبه راجع به ماه مبارک رمضان هست. ولی خب از اون بابی که در جمعه آخر ماه شعبان پیغمبر این خطبه رو بیان فرمودن، معروف شده به خطبه شعبانیه. چند تا تعبیر دارن وجود اقدس و نازنین رسول خدا در این خطبه که انصافاً جای بسیار تأمل داره. یکیش اینه که حضرت فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، آی مردم خدا به سمت شما رو آورده
در این ماه.
چه زیبا. یک زمانی ما میریم به سمت محبوب، حالا معلوم نیست اون محبوب هم به ما نگاهی داشته باشه، چشمه‌ای، کرشمه‌ای، نگاهی، جلوه‌ای هم داشته باشه، اما یک زمانی محبوب از ما درخواست میکنه. تمام زیبایی ماه مبارک رمضان اینه، اون خدایی که ما 11 ماه سال خودمون رو داریم به اون خدا عرضه میکنیم، خودمون رو داریم به اون خدا نشون میدیم با نمازمون، با عبادتمون، با ذکرمون. حالا عامیانه بگم، راحت بگم، هی داریم دلبری میکنیم برای این خدا، با مجلس اهل بیتی که میریم، با صدقه ای که میدیم، میخوایم خودمون رو مقرب بکنیم و او به ما نگاه بکنه. اما تو این ماه خدا بی مقدمه، بدون هیچ خلاصه چشم داشتی، بدون هیچ خلاصه کاری، خودش رو کرده به ما، آغوشش رو بر ما باز کرده. و نکته ای که اینجا داره، حضرت نمی فهمان که خدا رو میگن ماه خدا، شهر الله. این برای خدا بودن مهمه. شما ببینید تقدس چه چیزیه؟ اون چیزی مقدس میشه که به خدای ارتباط ویژه‌ای داشته باشه. ما میگیم کتاب الله، بیت الله، نبی الله. حالا اینجا میگیم شهر الله. این ماهیه که ماه خداست، ماه میهمانی خداست. و چقدر زیباست که خدا همه ما رو دعوت کرده. باور بفرمایید من امروز صبح داشتم به همین فکر میکردم که چقدر مؤمنینی بودن که چشم انتظار ماه مبارک رمضان بودن. رجب رو درک کردن، شعبان رو درک کردن، مقدمه سازی هم کردن برای رسیدن به ماه مبارک رمضان. اما ملک الموت به اونها فرصت نداد، اجل به اونها مهلت نداد و الان زیر خروارها خاک خوابیدن. باور بفرمایید بینندگان عزیز، نمیدونم کجای دنیا دارید صدای من رو میشنوید، الان تو چه حالی هستید؟ حتما گرسنه‌اید، تشنه‌اید. خب یک روز تمام رو ما روزه گرفتیم، تو این لحظات پایانی روز اول ماه مبارک رمضان جا داره خدا رو شاکر باشیم، حمد خدا رو بگیم که به ما فرصت داده در این ماهی که خب مستحضرید، هممون شنیدیم، هممون بلدیم. پیغمبر در همین خطبه فرمودن که خواب شما عبادته، نفسهای شما تسبیحه، دعای شما مستجابه. من به یکی از دوستان خودم عرض میکردم، گفتم ما الان میگردیم با ذره بین، آه فلانی مستجاب و دعوه است، خدا امضاش رو میخره، خدا نفسش رو قبول داره، خدا حرفش رو زمین نمیگذاره، فلانی مستجاب و دعوه است. یه مقامیه، خدا این مقام رو در ماه رمضان به تمام مؤمنین
داده.
آره به تمام. این خیلی
یعنی
عجیبه،
فرق نذاشته برای
نه نه یعنی به تمام مؤمنین.
یعنی اگه در واقع طرف روزه باشه یا نباشه فرق نمیکنه.
این اهل ایمان وقتی که میگن ایمان. ما اینجا رو تعبیر به مؤمنین داریم، برای انفاسکم تسبیح، نومکم عباده، اونجا قید ایمان نداریم.
احسن، درست.
یعنی ولو اینکه طرف روزه هم نگرفته باشه، ولو اینکه اهل تقید هم نباشه، اما آثار وضعی این ماه برای اون هست.
هست.
یعنی اثر وضعی برای ماهه. چطور میگه آقا الان قمر در عقربه، الان قمر از عقرب خارج شده.
درست.
دیگه کاری نداره تو مؤمنی، کافری، مسیحی، مسلمونی، یهودی، چی؟ آقا الان کائنات اینطوریه که قمر در عقربه، آثار وضعی اون هست برای دنیا. حالا ماه رمضان هم همینه، اثر وضعی ماه رمضان برای همه است. اما برای استجابت دعا قید مؤمنین میاره، میگه اهل ایمان خدا امضاشون رو میخره. حالا شاید بشه به این تعبیر گفت که خب اولا اهل ایمان یعنی معتقدین به ولایت اهل بیت علیهم السلام، و دوما مقیدین به اوامر ولی الله و اهل بیت علیهم السلام.
بسیار عالی. واقعا حیف نیست این فرصت ها را از دست بدیم. من حرفم به بعضی از عزیزانی هستش که البته دوستان خودم رو دارم عرض میکنم، خیلی بی تفاوت از این ماه استاد عزیز رد میشن. یعنی شب استاد عزیز میفرمودن که بعضی از رجب اومدن برنامه ریزی کردن که رجب رو درک کنن، مقدمه شد شعبان رو و بعد اینکه مقدمه ماه مبارک رمضان باشه و از این دنیا رفتن، یعنی سعادت نداشتن که ماه مبارک رمضان رو درک کنن. میگن طرف یک سال 11 ماه رو برنامه‌ریزی میکنه که برسه به ماه مبارک رمضان. چرا ماها این فرصت رو باید از دست بدیم؟ خیلی از جوانای عزیز هستن که خیلی بی‌تفاوت استاد از این فرصت رد میشن. آقا اشکالی نداره، حالا من سالیان سال هم زندگی میکنم. چه جوری میشه این فرصت رو واقعا درک کنیم استاد؟
امیرالمومنان سلام الله علیه یک روایتی دارن، یک تمثیلی به کار میبرن حضرت که خب خیلی دقیق و محسوس ما میتونیم روش دقت بکنیم. حضرت میفهمون الفرصت و تمر رو مر سحاب. چطور این ابرها خب الان تقریبا در خیلی از جای کشور ما آسمان ابریه، شما نگاه میکنید ببینید الان این ابر، این تکه آسمان چند لحظه بعد رفته اون ور آسمان، چقدر سریع میگذره. حضرت میفهمون فرصت عمر شما هم به همین سرعت میگذره. الفرصت و تمر رو مر سحاب، به سرعت همین گذشتن ابر. از اینکه گفتید حالا فرصت داریم، وقت زیاده، یه خاطره یادم اومد. یه سالی من رفته بودم یه شهری از همین شهرهای کشور عزیز خودمون، برای خب حالا دهه اول محرمی بود و برای منبر، یه پیرمرد بازنشسته آموزش و پرورشی بود. خب اینشون محبت داشت، هر شب میومد دنبال ما و میرفتیم جلسه. یه شب یه مثال قشنگی زد برای من و من میگو آج آقا من جوون بودم، 20-21 دو سه ساله، سن و سالی نداشتم. میدیدم دور و بریام دارن با هم دیگه صحبت میکنن، مثلا میگن یادت فلانی 30 سال پیش این کارو کرده بود، مثلا آج خانم 30 سال پیش. من میشینم گفتم بابا اینا دارن از 30 سال پیش حرف میزنن. با نمک میگفت حاجا، میگفت الانی که دیگه خودم به این سن رسیدم، موی سفید کردم، 60-70 سال از خدا عمر، فهمیدم 30 سال پیش نبوده، 30 سال پیش بوده، به همین سرعت گذشته. امیر المؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه میفهمان بعضیا میدون یه جا نفس کم میاره، وای میسته چند تا نفس میزنه دوباره حرکت میکنه به دویدن. حضرت فرمود بابا دنیا به اندازه همینه، ما خیلی دیگه اهل دقت باشیم، اهل خلاصه نکته سنجی باشیم، میگم آقا دنیا 2 روزه. امیرالمومنین میگه بابا شما چقدر خوش خیالید، 2 روز دار و مقر و دار و مفر. دنیا به اندازه یه لحظه ایستادنه، یه آنه. الان من و شما داریم اینجا نفس میکشیم، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. معلوم نیست که فردا ما بتونیم روز دوم ماه مبارک رو درک بکنیم. لذا به خودم عرض میکنم، بلندتر میگم بقیه هم بشنون، چقدر خوبه که ما از لحظات این ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم که اگر نبودیم فردایی حسرت امروزمون رو نخوریم. میدونید که دیگه یکی از اسامی قیامت یوم الحسره، مردم حسرت فرصتهایی رو که در دنیا داشتن رو میخورن. بذارید من یه آیه بخونم. این آیه من معمولا سعی میکنم مجلس ختم منبر نرم، ولی خب گاهی اوقات از اقوامن، پدر شهیده، مادر شهیده، طرف یه جایگاهی داره و میرم. معمولا تو مجلس ختم برای کسانی که آمدن تو مجلس یک عزیز از دست رفته شرکت کردن، این آیه رو میخونم، آیه 56 سوره مبارکه زمر. این 3 تا آیه است در اصلش، 56، 57، 58. وقتی که این آقا این خانم از دنیا رفته میبرندش تو اون دنیا، پرونده رو حساب کتاب میکنن، میبینن ایشون مستقیم نمیتونه بره بهشت، بعد یه بهداری جهنم ببرندش، یک درمان سرپایی بشه، بعد ببرندش بهشت. تو اون لحظاتی که دارن میبرندش سمت جهنم، 3 تا حرف به خدا میزنه، همین 3 تا آیه 56، 57 و 58 سوره مبارکه زمر. حالا قرض من حرف اولشه، بسم الله الرحمن الرحیم، نفسون ان تقول نفسون یا حسرت علا ما فردت فی جنب الله. خدای من دارم حسرت میخورم از اون فرصتهایی که در دنیا به من دادی، ولی من قدر این فرصتها رو ندونستم. انشالله خدا به همه ما توفیق بده قدر این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان رو بدانیم. سریال دیدن خیلی خوبه، فوتبال دیدن خیلی خوبه، گرد کردن و رفاقت، خلاصه گردهای رفاقتی خیلی خوبه، اما اینا رو بقیه سال هم میتونیم داشته باشیم، اما آثاری رو که در ماه رمضان هست تو بقیه سال نداریم. لذا بیایم یه مقداری وقت بگذاریم برای قرائت قرآن، برای شب زنده داری، برای اعمال فردی و اجتماعی خودمون، هر چقدر بتونیم خلوت بکنیم. غالبا معمولا دیگه رسم بر این شده شبهای ماه مبارک رو تا صبح بیدارن تا سحر، غالبا یعنی جوونهامون که حداقل بیدارن. نمیخوام بگم از شب تا صبحمون رو تهجد داشته باشیم و شب زنده داری، اما حداقلش اینه، سفره سحرمون رو که جمع کردیم، حالا 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع، هر چقدر که فرصت داریم، پیشه که بشینی پای شبکه‌های تلویزیون رو ببینی کی اذان میگن، خب همون رو دو رکعت نماز شبی بخونیم، ذکری بگیم و انشالله از برکات این ما هرچه بیشتر بتونیم استفاده بکنیم.
انشالله. واقعا استاد عزیز زیبا صحبت میکنن. چقدر مهمه که قدر این لحظات رو بدونیم، قدر این فرصت ها رو بدونیم. یه چیزی خیلی برای من جالبه اینه که انسان وقتی با خودش خلوت میکنه، با معبود خودش خلوت میکنه، دوست کلمه راز نیاز میکنه. حالا نمیدونم تو زندگی هر کسی این اتفاق پیش اومده، یک زمانی زندگی برای انسان خیلی تنگ میشه، مشکلات زیادی برای آدم به وجود میاد، اون لحظه خودت و خدای خودت میبینی، خودت و خدای خودت رو با هم میبینی، اینکه چقدر من به خدا نزدیک شدم. اونجا حس میکنه که واقعا خدا رو صدا میزنی، خدا درهای رحمت رو به سوی ما باز میکنه و اون دعای تو رو مستجاب میکنه. اون صحنه، اون لحظه واقعا خیلی گرانقدره، خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده. سعی کنیم، استاد عزیز صحبت کردن، در این ماه عزیز فرصت ها رو غنیمت بشماریم و فرصت ها رو از دست ندیم و انشاءالله لحظه ای رو با خدای بزرگ انقدر نزدیک بشیم و خلوت کنیم که خودمون لذت ببریم و اون حال زیبا رو به دست بیاریم. بریم با هم دیگه میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود. بفرمایید.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير الدين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي في ظلم قيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
خب بیننده عزیز با برنامه ماه خدا در ماه مبارک رمضان خدمت شما هست. انشالله که خدمتون باشیم تا لحظاتی رو و بیننده این برنامه باشید با استاد گرانقدر جناب آقای واسعی عزیز با صحبت‌های بسیار شیرینشون. ما برنامه رو شروع کردیم با این عنوان، این که برکات این ماه رو استاد عزیز صحبت کردن و فرصت‌هایی رو که در واقع ما نباید از دست بدیم و ممکن هم خدایی نکرده از دست بدیم، این صحبتای در برنامه شد. حالا من از استاد عزیز این سوال رو میپرسم. استاد عزیز بفرمایید، این که نسبت به فرصت ها صحبت شد، حالا ما سعی میکنیم که تمامی فرصت ها رو غنیمت بشماریم، لحظه به لحظه پیش بریم، آیات قرآن تلاوت بکنیم، خیلی خیلی لذت، اون لذت اصلی رو در واقع ما به دست بیاریم، ولی بعضی مواقع استاد ما این برکات رو حس نمی کنیم توی زندگی خودمون. حالا ممکنه خیلی از بیننده عزیز ما این سوالشون باشه، آقا ما میخوایم به محضی که قرآن میخونیم این ماه مبارک رمضان رو ما درک کردیم، بعد از ماه مبارک رمضان برکات رو در زندگی خودمون ببینیم، چرا دیده نمیشه استاد؟
خب سوال خوبیه که احساس میکنم سوال خیلی از بینندگان عزیز ما هم همین باشه. ببینید، نه تنها در ماه مبارک رمضان، ما برای ایام دیگه ای از سال هم خب آثاری رو برکاتی رو اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن. مثلا عرض میکنم برای شب و روز جمعه پیغمبر فرمود درهای رحمت الهی بازه. درباره شب عرفه، شب نیمه شعبان چه آثاری چه برکاتی. اما راجع ماه مبارک رمضان هم همینه، پیغمبر میفرمود که شیطان در غل و زنجیره، اما من وقتی به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم شیطان داره جولان میده، یعنی نه تنها در قل و زنجیر نیست. ببینید یک بخشش از طرف خداست. به چه معنا؟ به معنای این که خدا شرایط رو برای کسی که بخواهد به کمال برسد فراهم کرده. اما گاهی اوقات این ما هستیم که همون شیطان در قل و زنجیر رو خودمون آزادش میکنیم، یعنی ما هستیم که مانع رسیدن اون رحمت میشیم، مانع رسیدن اون برکت میشیم.
من یه مثال
براتون بزنم. باران داره از آسمان میباره، اما اگر من ظرفم رو برعکس گرفتم، اگر 10 سالم اینجا وایستم چیزی تو کاسه من جا نمیگیره. آقا اشکال از بارانه؟ اشکال از کاسه است؟ نه، اشکال از منیه که این ظرفم رو برعکس گرفتم. یعنی رحمت الهی در ماه مبارک رمضان وجود داره. گاهی اونقات منم که نمیتونم این رو جذبش بکنم. من یه مثال برای شما بزنم. شما در اثر نام سید الشهدا سلام الله علیه کسی شک نداره. الان بعد از 1400 سال نام ابا عبدالله الحسین میاد، خب بسیاری از مؤمنین دلهاشون به لرزه در میاد. چقدر میشناسن و میشناسید و میشناسن شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌مون افرادی رو که با نام ابا عبدالله متحول شدن، زندگی هاشون عوض شده، مسیر زندگیشون تغییر کرده با نام امام حسین. اما سید الشهدا در کربلا در مقابل 30,000 لشکر عمر صد خطبه خواندن، نصیحت کردن، و هم نه نام ابا عبدالله، نفس قدسی سید الشهدا در کربلا، اما اونجا اثر نمی کنه. مشکل از ابا عبدالله العیاذ بالله، مشکل از اون طرفیه که گوشش رو بسته، به تعبیر قرآن سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. میبینه اما نمیبینه، میشنوه اما در واقع نمیشنوه، نمیفهمه، درک نمیکنه. ببینید اینجا اگر یک زمین شورزار باشه، من بهترین بذر، بهترین کود، بهترین نور، بهترین آب، ماهرترین کشاورزم بیارم، از تو این زمین چیزی در نمیاد. این زمین شورزاره، این زمین قابلیتش رو نداره. اما اگر زمین حاصل خیز شد، اگر زمین قابلیت پیدا کرد که درک بکنه، کسب بکنه اون دانه رو، اون فیوزات رو، ببینیم مثل این زمین های کنار رود میشه، کسی چیزی نکاشته اما خودش سرسبزه، خودش رشد داره با اینکه کسی براش کاری نکرده. حالا ما باید یه کاری بکنیم که این زمین دلمون حاصل خیز بشه. اگر زمین دل حاصل خیز شد، دیگه یک ماه رمضان هم کافیه برای اینکه ما بار یک عمرمون رو ببندیم. اونجاست که ما تازه میتونیم درک بکنیم که چه برکاتی. آقا مگر نشنیدیم اهل بیت علیهم السلام نفرمودن در و دیوار تمام اجسام ذکر خدا رو میگن؟ این لباس بر تن من و شما ذکر خدا میگه، در دیوار، این میکروفون، این میز، این گل، این سن، همه سبوهن قدوس، اینها که بلنده اما منم که نمیشنوم.
صد راهکارم داره این کار.
بله، راهکارش یک چیزه. چه بکنیم این زمین دل حاصل خیز بشه؟ ببینید خدا حتی اگر قسم هم نخوره حرفش راسته. ما همیشه وقتی قرآن میخونیم، قرآنمون که تمام میشه، میگیم صدق الله العلی العظیم، میگیم خدای تو راست میگی. ماها برای چی قسم میخوریم؟ چون میخوایم به طرف مقابلمون بفهمونه آقا من دروغ نمیگم، من حرفم راسته. حالا ما آیاتی رو در قرآن کریم داریم که خدا قسم خورده. سوال، چرا خدا قسم خورده؟ خدایا تو که دروغ نمیگی، نعوذ بالله، ما که حرفت هم قبول داریم، ما که نگفتیم تو دروغگویی.
این منظورش استاد به تاکید کردنش.
آباریک الله، خدا خیرت بده. خدا با قسمهایی که در قرآن میخوره اهمیت اون مطلب رو داره برای ما نشون میده. یعنی گاهی اوقات خب خدا همه حرفاش راست، اما یک جا قسم میخوره، خدا میخواد بگه آی مردم حواستون باشه، این حرف خیلی مهمه. بذارید یه جور دیگه بگم، این حرف و این کلام من در مسیر بندگی شما مؤثره، لذا خدا قسم میخوره. یک جایی میبینیم خدا یک قسم میخوره، والعصر. بعضی از آیات قرآن خدا دو تا قسم خورده، والضحا واللیل اذا. بعضی جاها خدا سه تا قسم میخوره، دیگه فرصت چون کوتاه من همه آیاتون. بعضی جاها خدا چهار تا قسم میخوره، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد لم. بعضی جاها خدا پنج تا قسم میخوره، و الفجر و لیال عشر و شفع. اما یه سوره داریم تو قرآن خدا 11 تا قسم خورد. این خیلی مهمه.
یعنی آی مردم
پشت سر هم دیگه 11 تا قسم میخوره خدا. این نشون میده در مسیر بندگی ما این حرف شاه کلیده. خب. این کلید طلاییه. چه سوره؟ سوره مبارکه شمس. خدا 11 تا قسم میخوره در این سوره. خب خدایا شما 11 تا قسم خوردی. خدایی که با یه دونه قسم حرفش رو پیش میبره، با دو تا قسم، پنج تا قسم. آخو این چه حرفیه؟ خدا میخواد 11 تا قسم بخوره، یه جمله به ما بگه. خیلی مهمه. آقا باید همه مفسرین بشنن این یه دونه آیه رو تفسیر بکنن. اگه این یه دونه تفسیر بشه، تمام مسیر قرآن رو ما متوجه میشیم چی میخواد بگه. خب مثل اون کلیدیه که تمام جدول رو برای ما روشن میکنه. همه جدول مهمه، اما کلید این جدول این آیه است، کلید این قرآن این آیه است. تو مسیر بندگی 11 تا قسم خدا میخوره، یه جمله به ما میگه، قد افلح من زکا. کیا تو این عالم به عاقبت به خیری میرسن، به فلاح میرسن، به رستگاری میرسن؟ کسایی که اهل تزکیه نفس باشن.
تزکیه نفس،
کسایی که، بذارید راحت بگم، مردم رو ول کنن، به خودشون بچسبن. یه ذره بین ورداره بیفته رو وجود خودش. ما معمولا ذره بینامون رو مردمه.
آفرین.
فلانی چی کار کرد، کجا رفت، چی گفت، کی با کی ازدواج کرد، کی طلاق گرفت، کی با کی دعواییه، چرا اینو گفت، چرا اینو نگفت، چرا اونجا رفت، چرا اینجا نرفت، چقدر. یعنی واقعا من قضاوت رو میگذارم برای عهده بینندگان عزیز. ما تو همین فضاهای مجازی که داریم میچرخیم، بنده هم مبتلا، من نمیدم اینجا بشینم بگم آقا ما نداریم، من هم مبتلا، هممون مبتلا. خدا وکیلی چند درصد از این خبرها، این پیامهایی که تو این فضاهای مجازی ما میخونیم، خبرهایی که مربوط به مردمه. فلانی کجا رفته، چیکار کرده، چیکار نگه، کی با کی دعوا کرده، کی با کی حرف زده. قرآن میگه بابا ول کن مردم رو، خودت رو بچسب. اولا من که نمیتونم همه این مردم رو درست کنم، اما میتونم خودم رو درست بکنم. من زورم نمیرسه همه عالم رو اصلاح بکنم، اما زورم میرسه خودم رو اصلاح بکنم. لذا بزرگان ما به شدت از حرف زدن راجع به بقیه تفره میرفتن. تا صحبت میشون که آقا ول کن، ما اینقدر خودمون مشکل داریم، اینقدر خودمون عیب داریم که به عیوب مردم دیگه نمیرسیم. تزکیه نفس یعنی یه ذره بین بردار، با دید انتقاد به خودت نگاه کن. ما این دید انتقاد رو نسبت به مردم داریم، اما برای خودمون دیدمون توجیهه. خدا رحمت بکنه این استاد اخلاق با نمک رو، مرحوم آیت الله مجتهدی، خدا یک نمک خاصی به این پیر مرد الهی داده بود. مرحوم آقای مجتهدی یه صحبتی داشتن راجع به همین که آدم به خودش برسه، به بقیه حالا زیاد اهمیت نده. ایشون میفهمه من خودم اینقدر عیب دارم، فرصت ندارم برم به مردم برسم، فرصت ندارم به مردم. میخوام برسم به مردم ها، اما بذار اول به خودم برسم، فرصت کردم حالا میرم به مردم هم میرسم. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میگفت ماها به جایی که تو خونهامون توضیح المسائل داشته باشیم، توجیه المسائل داریم. یاد نگرفتیم که دین ما به ما آموزش میده کار مردم رو توجیه کن، ما کار خودمون رو توجیه میکنیم. به اتفاقا دین به ما توضیح داده، توصیه کرده، گفته آقا با دیده نقد به خودت نگاه کن.
که ما توجه نداریم.
ما این ذره‌بین نقدمون رو گذاشتیم رو مردم. ما اگه برسیم به احوالات خودمون، از بیماری‌های اخلاقی، بیماری‌های اجتماعی، اگر هر کدوم از ماها، یعنی امشب نیت بکنیم بگیم خدایا ما 11 ماه سال می‌خوایم بریم سراغ مردم، یه ماه رو می‌خوایم به خودمون برسیم. آقا قرار بعد از ماه رمضان برید سراغ مردم، برید عیب مردم رو ببینید. بیاید از همین الان با هم دیگه قرار بذارید بگیم خدایا این یه دونه ماه رو میخوام حواسم به خودم باشه، یه کاغذ قلم بردارم. آقای واسعی تو کجات مشکل داره؟ زود عصبانی نمیشی؟ از کوره در نمیری؟ زبان گزنده نداری؟ تو آدم دست به خیری هستی یا نیستی؟ آدم مهربانی هستی نسبت به مردم یا نه؟ نکنه تکبر داری، نکنه حسادت داری، نکنه عجب داری؟ آدم صادقی هستی، راست میگی به مردم، تو حق الناس مواظبی؟ اگر آدم ها اهل تزکیه نفس باشه، یعنی این ذره بین رو بذارن رو وجود خودشون، باور بفرمایید این ماه رمضان که بگذره اصلا فرصت نمی کنیم بریم دنبال مردم. ما ها گاهی اوقات حواسمون نیستا، بیرون رو راحت میتونیم بفهمیم که چه کسی چه عیبی داره، اما خودمون رو نه، توجیه میکنیم اون تعصبی که رو خودمون داریم رو اون حساب. یکی از دوستان من حالا به شوخی میگفت رو منبر حرفای قلنبه سلنبه بزن. من گفتم چرا؟ خب مردم نمیفهمن. گفت مردم هر وقت نفهمن نمیگن ما نفهمیم، میگن آقا خیلی عالمه. نمیگن ما نمیتونیم بفهمیم، میگن آقا خیلی عالمه. مردم هیچ وقت خودشون رو، ما خود، حالا مردم که میگیم یعنی خدامون دیگه، ما هیچ وقت خودمون رو متهم نمیدونیم، همیشه با یه ترفندی، با یه توجیه خودمون رو مبرا میدونیم. این تزکیه نفس که علمای اخلاق ما مراحلی ذکر کردن برای این تزکیه نفس، نمیدونم میرسیم در این فرصت.
بله اگه اجازه بدید. البته وقت داریم استاد، دو سه دقیقه
بذارید من یه اشاره بکنم. اساتید اخلاق برای این تزکیه نفس، ما حرف رو خیلی کلی نزنیم دیگه، بذارید ریز بکنیم بیاریم کف میدون که بدونیم چی کار بکنیم. این برنامه تموم شد، هم من گوینده تکلیفم رو بدونم چیه، هم بینندگان عزیزمون. سه تا مرحله داره تزکیه نفس. مرحله اول خالی کردن دل از غیر خدا و اهل بیت. مرحله دوم زیباسازی عبادته و مرحله سوم جلا دادن دله. ببینید ما اگر بهترین شربت رو برای ما بیارن، گواراترین نوشیدنی این عالم رو برای ما بیارن، بعد میگن خب حالا ظرف تو بیار ما برات بریزیم دیگه، من یه ظرف میارم پره، جایی نداره که من بخوام از این شربت گوارا استفاده بکنم. بینندگان عزیز، ماه رمضان ماه ریزش رحمت خداست، داره میباره این رحمت خدا، اما منم که ظرفم پره جایی ندارم، این دل توش اینقدر حسادت و کینه و بغض و تکبر، این دل پر شده جایی نداره، من باید اول این دل رو خالی بکنم، این ظرف رو آماده پذیرش رحمت خدا بکنم. تا این دل خالی نشه هیچ اتفاقی نمی. این شب و روزها به نظرم شب و روزهای مناسبیه که ما گاهی اوقات با خودمون خلوت بکنیم، این ذره بین رو بگذاریم رو وجودمون، با دید نقد. من خدا رحمت بکنه پدر شهید عاصمی رو در مشهد، من منزل ایشون منبر میرفتم، پدر شهید بعد دو سه شب از منبر که گذشت اومد پیش من، گفت آقا من عزه دارم یه نکته ی عرض بکنم. گفتم آقا بفرمایید. بعد ایشون فرمود، گفت من با جناق مرحوم آیت الله خزعلیم، یه خاطره از مرحوم خزعلی ایشون تعریف کرد. گفت مرحوم آیت الله خزعلی، ما 4-5 از رفقاش بودیم، ما ها رو گاهی اوقات میبرد پای منبر مینشوند، گفت شما به قصد کسب فیض و استفاده از منبر اینجا نشینید، شما اینجا بشینید نقد کنید حرفم رو، مدل بیانم رو، مدل نشستنم رو، اصلا این حرف رو باید میزدم نمیزدم، این حرف سند داره نداره، بگذارید التماس دعا و آجا خیلی استفاده کردیم رو بقیه مردم به من میگن، شما بشینید عیوب من رو بگید، شما بشینید نقصای کار من رو به من بگید. به نظرم خوبه گاهی اوقات تو این شبهای ماه مبارک رمضان یه فرصتی رو برای خودمون قرار بدیم که تو این فرصت با خودمون خلوت بکنیم، عیبای خودمون رو در بیاریم. یه عیبیابی، الان شما میرید دکتر میگه آقا دلم درد میکنه، پام درد میکنه، اولین کار میگه آقا یه چکاپ برو، من تا نفهمم عیب از کجاست، ریشه از کجاست، چجوری میخوام درمانش بکنه، ما بعد اول یه عیبیابی بکنیم، یه چکاپ بکنیم روح خودمون رو، گیر کارمون، گره های زندگی و اخلاقی خودمون رو پیدا بکنیم تا انشالله بتونیم اونها رو درمانشون.
بسیار عالی استاد، یک میان برنامه ببینیم برگردیم. جدا ماه خودسازیه، ماه اصلاحه، چقدر خوبه که استاد زیبا فرمودن دلی که پر شده باشه رحمت خدا، برکات خدا، نعمت خدا جا نداره دیگه. چقدر خوبه که ما از همین الان، از همین امروز، همین امشب که روز اول ماه مبارک رمضانه، زربین استاد فرمودن، مثال زیبایی زدن، برگردیم تو دل خودمون، چه چیزهایی تو دل خودمون تو این 11 ماه گذاشتیم و ثبتش کردیم. بعضی مواقع آدم فکر میکنه میبینه که واقعا جای دل ما اصلا جایی نذاره و بایستی خالی کنیم اینها رو، کم کم بریزیم بیرون، کینه ها و غیبت هایی که کردیم، اشتباهاتی رو که مرتکب شدیم بریزیم بیرون، که خدای بزرگ خودش در واقع جایی میگیره در قلب کوچک ما. میام برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
الهی رحم حالی، الهی
ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا
خب بیننده عزیز، یک بار دیگه تبریک میگم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو. طاعات و عباداتتون قبول باشه، ما رو در این ماه عزیز از یاد نبرید، دعامون کنید. انشاءالله که وقتی دعا میکنیم برای هم دیگه، خدای بزرگ بیشتر به ما توجه داره. خیلی مهمه دعا کردن برای دیگران. حالا خودم رو عرض میکنم، این همه مدت در این ماهایی که پشت سر گذاشتیم نسبت به دوستان خودم ممکنه انقدر توجه خاصی نداشته باشم و ممکنه خدای نکرده پشت سرشون حرف زده باشم. حالا بیایم تو این ماه عزیز جبران کنم و دعا کنم برای یکایک عزیزان خودم، حتی دوستان خودم و حتی دشمنان خودم. استاد عزیز خدمتشون هستیم با تزکیه نفسی که صحبت کردن که قلب‌ها باید خالی بشه از اشتباهات و خطاها و اینها. خدای بزرگ جای بگیر. استاد عزیز مطلب رو
بله، قدم اول رو عرض کردم که باید دلها خالی بشه. به قول صاحب تبریزی، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه دگر میهمان طلب. من وقتی سیره علما رو نگاه میکنم، وقتی سیره اولیاء خدا رو بررسی میکنم، میبینم که عجیبه، بزرگان ما حتی اجازه نمیدن به ذره ای و کمتر از ذره ای چیزی غیر خدا تو دلشون بیاد. کینه، حسادت. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی رو، یگان مرجع تقلید در زمان خودشون. و میدونیدشون مرجع تقلید بود، امام جماعت حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه. وقتی خادم ایشون میاد خلاصه قبل نماز مغرب و عشا که آقا فرزند شما رو دشمنان شما به شهادت رسوندن، اما قاتل رو ما گرفتیم، حالا به یه پدر، به یه پیر مرد موسفید این حرف رو شاید جوانترهایی که دارن برنامه ما رو میبینن شاید زیاد درک نکنن، اما پدرها خوب میفهمن. گاهی قاد بگن آقا یه خار به پای بچه آدم رفته، بابا به هم میرز. حالا بیان به یه پدر بگن پسرت رو کشتن، قاتل رو هم گرفتن. گفت فقط سه مرتبه این پیر مرزی لب این ذکر رو گفت که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، قد قامت الصلاه، باشید نماز بخونید. سه رکعت نماز خوندن مغرب. چقدر نماز مغرب طول میکشه؟ دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه، چقدر؟ نماز مغرب که تمام شد خادمشون رو صدا زدن، فرمودن برید وسایل کفن و دفن پسرم رو آماده بکنید، قاتلش هم بخشیدم. الان گاهی اوقات میبینی ماه رمضان شروع شده، 20 سال پیش، 30 سال پیش یه اختلافی بوده، هر چی بوده، اصلا حقم با شما، نمیخوام بگم حق با شما، حق با شما، اما این کینه رو از دل میگه، آج آقا نمیتونم ازش بگذرم. سر پل صراط، خب برادر من، خواهر من، کی ضرر میکنه؟ خودت ضرر میکنی. یه تکه ای از این دل رو که قرار بوده محبت خدا توش قرار بگیره، محبت اهل بیت قرار بگیره، رحمت خدا تو اون دل قرار بگیره. تو مشغول کردی برای کاری که هیچ فایده ای نداره. چرا علمای ما اینجور بودن؟ مرحوم عاشق عباس صاحب مفاتی آمده بود مشهد یه سال ماه مبارک رمضان رویشون، حالا تابستانی بود، رمضانی بود، اصرار کردن که آقا بیاید نماز جماعت مسجد گوهرشاد رو شما بخونید. به اصرارشون قبول کرده بود. روز اول و دوم و روز نهم نماز ظهر رو ایشون خونده بود، نماز عصر رو نخونده بود. یا طلبه‌ای که پشت سرش وایساده گفت آقا شما وایسا جلو، رفته بود عاشق عباس. متولیای حرم گفته بودن حالا بالاخره یه اتفاقی یه کاری فردا میاد ایشون. فردا شده بود عاشق عباس قمی نیامده بود، روز بعد نه فهمیده بودن یه اتفاقی افتاده. رفته بودن که آقا اساءه ادبی شده، کسی جسارتی کرده، بی ادبی شده. شو فهمیده بود نه، اصرار که آقا ما بدونیم شما چرا دیگه تشریف نمیارید برای نماز. از اینها اصرار و از مرحوم عاشق عباس انکار. آخرش عاشق عباس دیگه به زبان میاد، میگه آقا من داشتم نماز میخوندم، رفتم رکوع، دیدید گاهی قادی نفر دیر میرسه به نماز، شروع میکنه یا الله یا الله. از میگه دیدم از یه فاصله خیلی دوری صدا داره میاد، فهمیدم جمعیت زیادی پشت سرم. حالا به تعبیر من یه لحظه دلم قنج رفت که عاشق عباس حواست هست؟ تو حرم امام رضا، صحن گوهرشاد، امام جماعت، چه جمعیتی پشت سرت؟ خوشم اومد، فهمیدم این نماز برای من نماز
عجب
نمیشه. دیگه نماز دوم رو مرحوم عاشق عباس نخوندم. اولیاء خدا اینجوریه، اجازه نمیدن چیزی غیر از خدا تو دلشون بیاد. که امیر مومنان سلام الله علیه فهمود من مثل این نگهبان نشستم جلوی در قلبم، مواظبت میکنم چی وارد میشه چی خارج میشه. این شرکت هایی رو که معمولا کارهای خلاصه قضایی انجام میدن، کارهای دارویی انجام میدن، اینها حراست هاشون و رفت آمدهاشون خیلی سفت و سخته. میگن آقا اینجا حساسیت کار بالاست، از ما باید مراقبت بیشتری بکنید در رفت آمدها. حالا این رفت آمدهای دل باید کنترل بشه. این قدم اول. قدم دوم رو میفرمان تحلیه، زیباسازی. ببینید عبادت رو الحمدلله همه انجام میدن، اما عبادت باید زیبا انجام بشه. من یه مثال بزنم، نماز یک عبادته، زیبایی نماز به چیه؟ به جماعت خوندنشه. زیبایی جماعت به چیه؟ که اون جماعت تو مسجد باشه. زیبایی جماعت مسجد به چیه؟ به این که صف اول بیستی، سمت راست امام جماعت بیستی. اینو که دارم عرض میکنم روایته. این که لباس خوب بپوشی، عطر به خودت بزنی. خدا رحمت بکنه مرحوم شهید بزرگوار شهید مطهری رو، آقازاده ایشون میگه من یه روز برای نماز صبح بلند شدم، دیدم پدرمو عبا و عمامه و قباب و خیلی شیک مرتب. گفتم آقا جای تشریف میبرین؟ تو بودن نه. این چه تیپی؟ گفتم خب نماز بخونم. حالا نماز که دیگه اینجا میگه یه جمله پدرم ها فرموده و گفته بود که ما این همه برای مردم خودمون رو خوشگل میکنیم، حالا میخوایم بریم با محبوب خودمون صحبت بکنیم. این خوشگل عبادت کردنه، زیبا عبادت کردنه. روزه یک عبادته، اما خوشیلی روزه به صبرشه. آره به صبرشه. بعضی از ما آقایون رو دیگه این ساعتهای روز نمیشه خلاصه دور و برشون رفت، دیگه اعصاب به هم ریخته است، گرسنه و تشنه و روزه هم که گرفتیم و لذا بچه ها رو مادر میگی دور و بر بابا نرید، الان دیگه بابا روزه میگیری که خوش اخلاق بشی، روزه میگیریم که تهذیب نفس پیدا کنیم، نه اینکه کسی نتونه دورمون بیاد.
خدا کمکمون کنه.
آره این زیبا سازی. من اجازه بدید آخرین موردش رو هم عرض بکنم. آخرین مورد از مراحل تزکیه نفس تجلیه است، جلا دادنه. گاهی وقتا دیدید آقا یه صفحه رو چون زنگار گرفته به ما شفاف نشون نمیده. ما برای این که بتونیم نور خدا رو در دل خودمون ببینیم باید این آینه دل خودمون رو شفاف بکنیم. الان آینه دل ما مثل یک ظرف کدر شده قبار گرفته است. باید بشوریم، جلا سنج بزنیم. دیدید آقا الان میگه فلان ظرفو جلا دادیم، چقدر براق شده، چقدر زیبا شده. من اگر بخوام یه مثال بزنم، این انگشتر رو شما ببینید، قدم اول تخلیه است، این رو خلاصه میندازنش توی یک ظرفی، این نقره رو آبش میکنن، به سختی میفته، به حرارت میفته. قدم دوم تحلیه است، شروع میکنه با چکش به بدن این افتادن، میکوبه میکوبه میکوبه. اما قدم آخر همین کارو که تموم شد جلا میده، این رو براقش میکنه، تمام زیبایی این انگشتر به اون جلای آخرشه. تخلیه دل از غیر خدا خوبه، تحلیه زیبا عبادت کردن خوبه، اما باید دل جلا پیدا بکنه تا نور خدا تو او دیده بشه، تصویر خدا. خیلی خلاصه عرض بکنم جلای دل به چیه. اینا که عرض بکنم اینا روایته، قرآن، ذکر، نماز شب، عبادت. اما ما یک چیز رو داریم در بین تمام اعمال، این مثل اکسیر، مثل اسید میمونه، پاک میمونه. برای تمام این نماز شب و قرآن همه اینا قید 40 روز داریم، 40 روز اخلاص، 40 شب نماز شب، همه اینا یه قید 40 داره. اما یه عملی رو داریم که قید 40 روز نداره، 40 ساعت نداره، 40 دقیقه هم نداره، 40 ثانیه هم نداره، میگه یه لحظه. یه لحظه اگر اتفاق افتاد کار 40 شب نماز شب رو میکنه، 40 شب عبادت، اونم اشک بر سید و شهدا سلام الله علیه،
بسیار
که جلا میده دلهای ما رو. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده بتونیم از برکات این ماه مبارک استفاده بکنیم.
قربونتون برم، خیلی متشکرم استاد که دعوت ما رو پذیرفتید، استفاده کردید.
خواهش میکنم،
قبول باشه انشاءالله تا عتبات
از همه انشاءالله.
قربونتون باشه. بایزدتون. خب بیننده‌های عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و چقدر هم زیبا به پایان رسید با نام نامی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. استدی برنامه ما منور شد با نام امام حسین. قلب همه ما انشالله که منور بشه با نام نامی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. خیلی متشکرم که بیننده برنامه بودی، طاعات عباداتتون قبول بشه، ما رو از دعای خودتون بی بهره نکنید. تا برنامه بعدی شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا